ارتش هم سپاه.
بله.
و توصیه سلسله مراتب هم همیشه همین بوده. همین امروز هم شما که به هر حال به مناسبت سال روز ولادت پیامبر گرامی استاد به روایت اهل سنت خب تعدادی از بزرگان و عازم خدمت حضرت آقا رسیدن، باز دیدن حضرت آقا بالاخره یکی از عوامل و علل اصلی حفظ امت اسلامی رو وحدت میدونستن و این که بالاخره بایستی مسلمانان اگر این وحدت رو حفظ کنن هرگز اسرائیلی مثل امروز نمیتواند به قول معروف بر ملت مسلمان بتازد و این همه جنایت رو مرتکب بشه بدون اینکه در حال خیالی داشته باشه. چرا این مشکل از کجاست؟ مشکل از اونجاییست که امت اسلامی با هم نیستن، بلا امت اسلامی اگر کنار هم دیگه باشن ظرفیت های خودشون رو صورت هم افضا به کار رو برن، خب قطعا اسرائیل هرگز به خودش اجازه نمیده خواسته باشه اینجوری بتازه و به قول معروف این همه جنایت رو مرتکب بشه.
این جمله رهبر معظم انقلاب امروز همینه که علاج و راه مقابله با توطئه ها تکیه بر وحدته.
بله بله کاملا درست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکات بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. حالا من یه سوال هم داشتم با توجه به اینکه خب حضرت عالی در مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هستید، احتمال قوی مقایسه‌ای هم با دیگر کشورها انجام دادید که اونایی که درگیر جنگ و ایناس شدن، خب اونجا برای کهنه سربازهاشون چیکار میکنن؟ چه نوع بزرگداشت‌هایی برای این افراد در دیگر کشورها به غیر از ایران عزیزمون به هویت جمعی جامعه کمک کرده؟
ببینید مستدر در کشورهای دیگه موزه هایی رو بالاخره تأسیس کردن و نماده هایی رو از کهنه سربازان خودشون گذاشتن، در مراسم های گوناگون هر سال کهنه سربازان رو دعوت میکنن، به هر حال از اونها تجلیل میکنن، بالاخره تندیس هایی از اینها گذاشتن در معرض دید مردم. شما برخی از این موزه ها رو وقتی میرید میبینید کهنه سربازانی که تندیسشون ساخته شده مثلا هر روز با دستگل‌های نو به نو به قول معروف هر روز اینها رو به نوعی و مردم معرفی میکنند و هر حال کاری از این دست. البته ما تاریخمون مملو و از وجود این اسطوره‌هایی که واقعا هر کدومشون حرف برای گفتن فراوان دارن. خب الان الحمدلله بالاخره موزه های دفاع مقدس در اکثریت استان‌ها مستظری که بالاخره به وجود اومده، اگرچه هیچ کدوم کامل نیست، ولی خب در این موزه ها سعی میکنن که هم موزه تبدیل بشه به یک مکانی برای به هر حال زیارت و ملاقات نسل قدیم، نسل دوران جنگ با نسل جدید، و جایی هست برای به قول شما مثلا فرض کن بیان خاطرات، جایی هست برای اینکه برن با اون اسطوره های دوران دفاع مقدس آشنا بشن. کتاب های متعددی در این رابطه خوب هم ارتش هم سپاه هم همه انتشارات به رشته تحریر در آوردن. این کتاب ها الان نهضت ترجمه خیلی خوبی هم راه افتاده که داره این کارا رو انجام میده. تندیس های مختلفی به قول ما ساخته شده، سردیس های مختلفی ساخته شده، همین نامگذاری هایی که الان در کوچه و خیابان به قول معروف میبینید،
این آبروی محله
کمک میکنه. بله آبروی محله، همین تمثال مبارک شهدا که بالاخره در افسانه‌نگات خیابان ها و کوچه ها به قول معروف نصب شده، یادواره ها و کومیرای شهدایی که برپا میشه، بالاخره اینا کارهایی است که هم در کشورهای دیگه انجام میشه هم در کشورهای ما. منتها ما
ولی مهم اینه که کلیشه‌ای دیگه نباشه،
یعنی نباشه. حالت بله.
روتین و مستمر ساده به خودش نگیره و هر روز یه خلاقیت و نوآوری توش باشه.
بله نوآوری درش باشه، خب طبیعتاً میتواند جاذبه بیشتری رو فراهم کنه.
اصلا با توجه به این که حضرت عالی خب در جریان هستید، نسل جدیدمون، نسل جوانمون خب خیلی حساس‌تر و سختگیرتر هستن، خب شرایط حتی مطالعه و پیشرفت و پیشبرد اهدافشون، شرایط بزرگ شدنشون اصلا متفاوته، حتی
بله.
مدارس شرایطشون کاملا با نسل دوران جنگ متفاوته و خیلی بعضی وقتا به ذهنمون میرسه که خب یکی از سختی‌های کار شما اینه که خب بتونین که نسل جوان و وحدت ببخشید بین این نسل و نسل دفاع مقدس و بتونید اون حرف اونا رو، راه اونا رو با زبان نسل جوان کنونی به اونا برسونی. همیشه هم یه سوالی هم مطرح میشه بین حالا همین جمع ها، میگیم که اگه دوباره خدای نکرده جنگ خیلی بده، خیلی زشته و خیلی ویرانگره، ولی اگه خدای نکرده دوباره جنگ بشه، آیا جوانهای دهه 80 مثلا دهه 90 به میدان دفاع از کشور خواهند رفت یا نه؟ و این سوال معمولا مطرح میشه. حالا این سوال رو از شما میخواستم بپرسم در بین همین اشعار و نماهنگ هامونم هست که مثلا سید علی دهه 90 هاشو فرا خوانده، که در خصوص این که میگیم که رهبر معظم انقلاب همیشه فرمودن که اگه نگرانیتون جنگ هست که جنگ نخواهد شد، ما جنگ قرار نیست بشه، ولی جنگ امروز جنگ همین عقیده هاست، جنگ نرمه که در این خصوص باید دهه 80 ها و دهه 90 ها در میدان باشن. به نظر شما جواب این سوال چیه؟ آیا دهه 80 ها و 90 ها نسل کنونی جوان ارتباطشون با نسل دفاع مقدس خوب برقرار شده؟ این وحدت شکل گرفته؟
ببینید اگر ما به توصیه های خود مقام معظم رهبری دقت کنیم، الان رادیو که شما خوب تأسیس کردید، رادیو تبیینه دیگه،
بله.
این جهاد تبیینی که ایشون برش الان پای فشردن. ببینید ما چون در به قول معروف آموزهای دینیمون، خب بالاخره نهضت عاشورا رو به عنوان یک الگو داریم دیگه.
درست.
عاشورا بالاخره یک حادثه عاشورا به قول حضرت آقا مطمئن یک نصف روز تا یک روز بیشتر نبود دیگه، درسته؟ نه، اگر اون فداکاری ها و مجاهدت های حضرت زینب سلام الله علیها و ائمه معصومون بعد از اون و دیگران بعد از اون اگر نبود، آیا از اون حادثه عاشورا چیزی به دست ما میرسید؟ مطمئنن جوابش منفی است دیگه، درسته؟ ولی چی شده که الان مثلا محرم و سفر همین جوان دهه 80 و 90 همچنان عاشورا براش زنده است؟ چون به خوبی تبیین شده براش،
درست؟
ببینید اون ارزش ها تو وجودش نهادینه شده. حالا به هر حال به خاطر همین شما توی حیات به هر حال عزاداری در ماه محرم، در ماه سفر، در همین اربعین حسینی که بالاخره این همه مبالغ بر 3 میلیون خب بالاخره امسال ظاهر داشتیم، نگاه میمونه اکثریت جوانن دیگه، درسته؟ میرن اونجا. چرا؟ چون این ارزش‌ها رو دقیقاً با تمام وجود حس کرد. اگر ما بتوانیم در انتقال اون تجارب، در انتقال اون ارزش‌های همون دوران دفاع مقدس، در معرفی اسطوره‌ها، حالا از کدام اسطوره‌ها، زنانمون، زنان اون دوران، مردان اون دوران، رزمندگان اون دوران، خانواده‌های اون دوران، به جوان امروز به خوبی اونها رو براشون تبیین کنیم و انتقال بدیم، قطعاً و یقیناً اینا پایه‌کار هستن. کما اینکه همین الان شما در در حال جبهه به قول معروف مقاومت هم دارید اینا رو میبینید دیگه، ما عموم رزمندگانی،
بله،
که امروز در سوریه در مقابله با داعش هم حضور پیدا کردن، باز اکثریت قریب اتفاق جوان بودن دیگه،
و چقدر التماس میکردن که اگه ما بتونیم بریم سوریه.
اونایی
که
بله،
تو سپاه پاسداران نبودن، بله، ولی بله، از جوونا که میگفتن که اگه میشه ما داوطلب ثبت نام کنیم.
بله بله، یعنی ما ببینید توی حتی افراد شخصیمون، غیر نظامیمون، حالا اون زمان من توفیق داشتم در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام خدمت میکردم، با بسیاری از دانشجویانمون شوق رفتن به سوریه رو داشتن که یعنی چندین تقاضا هم مینوشتن، منتخب حالا به دلایل یک سری به هر حال محدودیت که وجود داشت از نظر اعزام رزمنده، خب اینا رو کمتر توفیق، ولی خب همه کسانی که اعزام شدن به سوریه همه داوطلب بودن، هیچ کس به اجبار اونجا نرفت. بنابراین جوانان ما فطرتشون پاکه، برحال باورهاشون هست، منطقه خوب از یک طرف تهاجمی که به علیشون داره صورت میگیره، از یک طرف هم به قول معروف شاید کمکاری ماهاست، یک مقداری فاصله انداخته بین به قول شما نسل قدیم با نسل امروز. این فواصل عرض شدن که یکی از میادگاهایی که میتواند اینا رو به هم نزدیک کنه همین موزه دفاع مقدسه، همین برحال مثلا حیات عزاداریست، همین محافل اطلاع رسانی است، همین جهاد.
چه خوبه که در همین حیات حسینی، در عزاداری ها، در عرض کنم خدمت شما، حتی در میلاد های، هم در وفیات، هم در بحث ولادات ها و موالید، این اتفاق بیفته که اشاره بشه به اون مسائل و این ارتباط برقرار بشه.
بله، که اگر انشاءالله بشود مطمئنن جوان ما بالاخره تشنه این حقایق هست که بداند و به هر حال مثل جوان نسل گذشته بتواند در زمان نیاز نقش آفرینی کند و اون اقدام به هنگام رو انشاءالله در زمانی لازم باشه انجام
بده. انشاءالله. خیلی ممنونم. یه سوال مختصر پایانی هم داشته باشم. قطع یقین خیلی کارها انجام شده، کتاب ها نوشته شده، فیلم ها ساخته شده، اما به نظرتون با این وجود کدوم قسمت های جنگ هست که هنوز بکره و در موردش صحبتی نشده و شنیدن دربارش میتونه جذاب باشه؟
ببینید، ما باور میفهمیم برای همون 2888 روز جنگ،
بله،
به فرموده حضرت امام یه جمله دارن، میگن ما در هر روز جنگ برکات داشتیم و در تمام صحنه ها از اون برکات بهره مند بودیم.
درست.
برای هر روزش واقعا حرف برای گفتن هست. ما تا کنون به همه جزئیات جنگ یا به قول از آقا به سلول سلول اون دوران نتونستیم بپردازیم.
بله.
ما رزمندگان بسیاری داریم که اینها در سینه شون به هر حال مملو از خاطرات هست که اینا هنوز بیان نشده یا به رشته تحریر در نیامده یا به هر حال منتقل نشده. در تمام عملیات هامون ناگفته هایی هست که هنوز به قول معروف اونطوری که باید و شاید اینها تشریح نشده. در تمام به قول معروف روزهایی که به هر حال رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس حضور داشتند اونجا، خاطرات بسیار بکری هست که اگر گفته بشه به قول حضرت آقا میگن تا 100 تا 200 سال آینده باید این تاریخ دفاع مقدس ما جامعه ما رو چه کنه، به هر حال بایستی خوراک معنوی براشون فراهم کنه. یک سخن جالبی دارن مقام معظم رهبری، میفهمن که چطور ما هنوز سرشکستگی اون قراردادهای ترکمنچای و گلستان رو فراموش نکردیم. ببینید پیروزی های درخشان این جنگ که بسیار به قول معروف درخشانتر بوده از اون جنگ های اون زمان. ما تو اون زمان همین شهریور خودتون میدونید خاطرات تلخی رو ما در سال 1320 داشتیم. به هر حال کشور ما علارغم این که اعلام موضع بی‌طرفی کرد، ولی خب از شمال و جنوب اشغال شد و حتی تو یک جنگ جهانی اول اون مثلا خب بالغ بر نیمی از جمعیت ایران در اثر اردند و در اثر گرسنگی آمدانه‌ای که برایشون به وجود اومد تلف شدن. ما در این جنگ توانستیم در مقابل یک دنیا غرب و شرقی که دنیا رو که صدام رو حمایت میکردن، پشتیبانی میکردن و هدفشون این بود که به هر حال نظام ما رو ساقط کنن، انقلاب ما رو مانع بشن از به هر حال صادر شدن اون ارزش های ما رو به قول معروف نذارن پا بگیره، تونستیم به قول معروف مقابل راهبرداشون بیستیم، مانع پیروزیشون بشیم، به خواسته خودمون برسیم. من جا داره که این آخر کار یه جمله فقط از این آقای وفیق سامورایی،
بله،
خدمتتون عرض کنم که ایشون رئیس ستاد ارتش بعث عراق بود. ایشون میگفت من صدام با همه اون قسی القلبی که من میشناختمش تو سه جا گریه کرد، یعنی میگفت من عشق صدام رو در سه جا دیدم. ببینید یه جا بعد از عملیات بیت المقدس بود که خرمشهر ما آزاد شد،
بله،
یکی بعد از عملیات والفجر 8 ما بود که فاو آزاد شد، یکی هم بعد از امضای اون آخرین نامه‌ای که مصدر بعد از سالها به قول معروف آتش بسی که قرار گرفت، خب بین رئیس جمهور ایران مرحوم آیت الله رفسنجانی و آقای صدام حسین چند تا 7-8 نامه رد و بدل شد.
بله.
به اون 8 نامه‌ای که صدام امضا کرد تو اون نامه این جمله رو نوشت، با تصمیمی که گرفتن که به هر حال تصمیم تبادل اسرا بود، تصمیم پذیرفتن اون قرارداد 1975 بود، تصمیم عقب نشینی به پشت مرزهای بین‌المللی بود، نوشت با این تصمیم شما به همه خواسته هایی که داشتید و در طول این 8 برش پای می فشردید رسیدید. اونجا میگه من گریه صدام رو دیدم. ببینید صدام یک چهره بود مثل نتانیاهوی امروز، یعنی شما دقیقا جوان ما امروز اگر بخواد خوب دوتا مقایسه کنه وضعیت رو، وضعیت ایران ما در زمان صدام مثل وضعیت فلسطین امروز بود در مقابل نتانیاهو. نتانیاهوی که ببینید نتانیاهوی که هیچ شورای امنیت هرگز نتوانش یک قطعنامه علیه اسرائیل به هر حال به تصویب برسونه و تمام سازمان‌های بین‌المللی که نتونستن به هر حال مانع از این همه جنایت اون بشن،
ولی الان کاملا بهش فشار میارن که
کاملا دارن بهش
قبول کنه
بله شکست رو بپذیره. همونطوری که اون حمایت‌های اونا در اون موقع نتونست صدام رو حفظ کنه، الان نتانیاهو هم نمیتونه حفظ کنه. ببینید مردم ما شاید این مقاومت امروز رو که شما میبینید این درس گرفته از همون الهامی است که رزمندگان ما بخشیدن. ببینید یک زمانی اصلا مقاومتی نبود، واژه مقاومت به کار نمی رفت تا زمانی که امام اینو در ایران اسلامی نهادینه کردن و رزمندگان ما به این مقاومت در حال یک کالبد به قول معروف قوی براش پوشیدن و الان شما به جای رسیدید که مقاومت دیگه از حتی از ادیان، از ملت‌ها، ملیت‌های مختلف، از مذاهب مختلف عبور کرده دیگه. امروز شما می‌بینید که به هر حال دنیا ادیان مختلف، حتی یهودی‌ها دارن نتانیاهو رو محکوم می‌کنن.
بله.
مسیحی‌ها دارن محکوم می‌کنن. آمریکایی‌ها، نمی‌دونم به هر حال اروپایی‌ها، شرق غرب دارن اون رو محکوم می‌کنن و مذاهب هم که ملاحظه می‌کنید زمانی که این انقدر به هر حال بین شیعه و سنی اختلاف می‌دمیدن، الان به جای رسیده که شاید به هر حال شهید اسماعیل هنیه که یک شخصیت سنی بود، شاید بزرگترین تشییع جنازه تاریخ اسلام توسط شیعیان، بالاخره برای یک شخصیت اهل سنت چی شد؟ انجام شد. خب ببینید این مقاومت حاصله این ناشی از همون درسایی است که رزمندگان اون دوران دادن و اگر جوان ما امروز این رو بداند و به قول فرماندهی ما امیر موسوی یه جمله‌ای دارن میگن اگر جوان ما بدونه واقعا تو چه مقطعی از تاریخ و در چه به هر حال مقطعی از جغرافیا داره زندگی میکنه و در بر این ایران اسلامی تا الان چی گذشته، ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم، همین خودش موجبات امید، موجبات به هر حال چیه،
قطعاً
عشق ورزی به این سرزمین رو فراهم میکنه
انشالله.
و قطعاً و یقیناً میتوانن انشالله وقت نیاز اینها هم نقش آفرینی کنن که برای آیندگانشون منشأ
انشاءالله. خیلی متشکرم ازتون، بسیار استفاده کردیم. درود و سلام و تحیات خدا بر همه شهدای بزرگوار، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع امنیت، خاصه در رأسشون سید الشهدای جبهه مقاومت اسلامی سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی که به این واژه مقاومت جان دوباره ای بخشیدند. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای فولادی بزرگوار، ارادتمندم، قربان شما و خدا نگهدار.
تو علی، تو جان علی، قربان تو و قربان علی، جان تو علی، تو جان علی، قربان تو و قربان علی، توی قلب تو جای محبان علی، توی قلب تو جای محبان علی، اسلام پایش نبوت اسلام، رکنش ولایت اسلام، پایش نبوت اسلام، رکنش ولایت اسلام، از دشمن علی اظهار براءت لا اله الا الله، محمد رسول الله، راهی نداره غیر از علی الولی الله.
اون چی که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم لهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست، شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشورمان در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
باورگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل بغنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که معنای واقعی کلمه میوه دل ملت،
به امید آینده این کشوری به مسئله تبیین اهمیت
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
به 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 خیلی خوش اومدید، خیلی ممنونم از حضورتون در بتوان ایران. قرار بود که خبرهای خوشی رو بدیم دیگه خدمت شما. این چند تا خبر خوبم که شنیدید از چند نفر و صحبت ماهواره ایرانی هم که شد، ماهواره چمران یک. یه نکته دیگه هم بگم، درخشش جوانان ایرانی در مسابقات جهانی مهارت. جوانای ایرانی، جوانای اینجوری بگیم، ماهر ایرانی 9 مدال و نشان ویژه رو در مسابقات جهانی مهارت 2024 در لیون فرانسه کسب کردن. در 47مین دوره مسابقات جهانی مهارت که 1400 نفر از 73 کشور جهان حضور داشتن. اینجوری نبوده که فکر کنیم مثلا دو سه تا کشور بودن دیگه تموم شد بین اینا، نه، بین این 73 کشور و 1400 نفر 9 مدال و نشان ویژه کسب کردن. آقای حسن محمدی و حمیدرضا حمیدی که مدال نقره در رشته امنیت سایبری رو از آن خودشون کردن و تیم ایران 8 مدال برتر در رشته های پردازش ابری، فناوری طراحی گرافیک، مدیریت سیستم های تحت شبکه و جواهرسازی، فناوری های وب، کارهای نرم افزاری برای کسب و کار و نرم افزارهای موبایل کسب کردن. و بذارین اسم این دوستان بزرگوار رو هم بگم، آقای علیرضا پوچالی، آریان طاهری، آرمین طاهری، امیر محمد ابویی، محمد حسینی، امیر عباس قاسمی، مهرداد شیروانی و رضا غلامی که به ترتیب موفق به کسب عنوان برتر در رشته‌هایی که عرض کردم شدن. این مسابقات از 20 تا 23 شهریور ماه بود یا همون 10 تا 15 سپتامبر به میزبانی شهر لیون فرانسه که برگزار شد و تیم ایران با 18 نخبه مهارتی خودش و 15 مربی کارشناس در این رقابت ها شرکت داشتن. خیلی تبریک میگیم بهشون، خیلی تبریک به شما که در این روزها حضور دارید و در کنار ما هستید. 3955 هم که فراموشتون نشده. قرار بود به ما بگید که چند نفر فرد عذرخواهی میکنم خوش اخلاق ترین فردی که میشناسید و دوستش دارید و بهش اعتقاد دارید با توجه به اون حدیث نبوی مکارم اخلاق، بله، شما کیو خوش خلق ترین فرد میدونید. اما ارتباطمون برقرار با مسئول محترم گروه جهادی شهدای اصناف استان خراسان شمالی جناب عبدالله کمایستانی. آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، حال شما، احوال شما، عید شما هم مبارک باشه، بح بح بح. زنده باشید.
بح بح. خدا قوت، خدا قوت،
خدا نگهدار شما، خدا حفظتون
کنه. از تلاشاتون بفرمایید از در این روزها و زحماتی که گروه جهادی میکشن.
الحمدلله کاروان جهادی شهدای اصناف شهرستان اصفهان خراسان شمالی، بله، از سال 1398 که الحمدلله فعالیت خودش شروع کرده بود در قالب 3 نفر، الحمدلله امروز بالای 570 نیرو رو همه نیروهای به صورت تخصصی از کل صد شهرستان، با توجه به اینکه 75 شغل ما در کنار همدیگه داریم، هفته در میان در یکی از روستاهای محروم کشور حضور پیدا میکنیم و هرچه خدماتی که شما در منزل یا پشت بام مثل ایزگام از شیشه گرفته، یخچال، تلویزیون، جوشکاری، هر کاری که شما داشته باشید به صورت مسجد محوری ما در مسجد خودمون اینا رو تعمیر میکنیم و به صورت رایگان هم به مردم تحویل میدیم. به حمدالله امروز نیروهای خیلی قدرتری و از کشور هم داریم که حضور دارن در این کاروان جهادی. علاوه بر اینکه ما یک کار جهادی رو داریم انجام میدیم، نزدیک به 1700 تا شغل هم در شهرستان اصفهان ایجاد کردیم، از بحث آموزش اینا، بحث تولید اینا، بحث بازاریابی اینا، و همه این کارها به الحمدلله داره انجام میشه و الان به کشورهای خارج هم ما داریم صادر میکنیم. و علاوه بر اینم که یه موکبی خود ما در اربعین داریم که در عمود 75 به الحمدلله خب استقرار پیدا میکنیم و همین خدمات رو به زارین اربعین ما در اونجا خدمات میدیم به الحمدلله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، الهی که همیشه موفق باشید. سلام ما رو به رفقای بزرگوار گروه جهادی شهدای اصناف استان خراسان شمالی هم برسانید جناب آقای کنی هستم.
تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
قربان شما، خیلی ممنونم، عیدتون مبارک باشه.
ممنون از شما،
خیلی متشکرم از شما.
ممنون، خدا
آینه عرفان بود و جلوگه راز، هر دل که در او هست تجلای محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از اینکه همراه بتوان ایران بودید. فردا دوباره حوالی ساعت 14 در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 17. الهی که فرصتشو داشته باشید با ما همراهی بفرمایید. عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه، شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ‌ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، ولی این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای
رادیو طبیعین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
موج اف ام ردیف 90.